شما میگوید وقتی فرهاد میخواست در باره برگزاری توی تصمیم بگیرد، گفت که عرف عادت های ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوالی بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه باری اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که عنعنه‌های ما را می‌کشند، فقط بار اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه‌های اجتماعی نو بین اعضای خانواده‌ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می‌آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم می گذارند. مثلا در اویلای فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشوازی مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک می کند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کار یابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و عنعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویلا و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که عنعنه های ما را میکشند، شکایت های عمومی از خرچای زیادی جشن ها یک نوع بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعیت در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین عنعنه های ما را می کشند. این را شوخی آمیز و با خنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Спасибо большое. Ташаккур изъёт Елена Борисова из Донецкой Манчестер. Бомо дар бораи суннат ва анъанаҳои Тоҷикистон соҳбат мекард. Ташаккур изъёт Елена барои вақти шумо.
Рахмати калон.
دستون به حرکت ولی بولو و سرشوری پیام در شهرک روگویل ایالت میرلند در نزدیکی پایتخت امریکا بخشیده به زنان مبارز ایران نمایشگاه باز شد. در این باره من شهلای گلخوجه گزارش میدهم. Дастони Руба Боло дар намоишгоҳе дар наздикии Вашингтон ба маърази тамошо гузошта шуданд. Ҳарчанд ин дастон хомӯшанд, вале паёми устуворе доранд. Ҳар кадоми онҳо номи яке аз садҳо қурбонии Эронро дорад, ки барои ширкат дар тазоҳуроте дар пай марги Маҳсо Амини кушта шуданд. Маҳсо як зани 22 солаи курд буд, ки моҳи сентябри соли 2022 баъди дастгир шуданаш дар боздоштгоҳ ба ҳалокат расид. Пулиси ахлоқии Эрон ӯро ба риоя накардани ҳиҷоб айбдор карда буд. Марги ӯ, ки боиси эътирозҳои оммавӣ дар саросари кишвар шуд, ба рассом Киёно Ҳунарманд илҳом бахшид. Киёно Ҳунарманд дар ин бора мегӯяд:
мушоҳида кардани зӯроварӣ нисбати ин қадар одам даҳшатбор буд. Аз ҷумла мардону занон ва кӯдакон кушта шудаву ҳазорҳо нафар ба ҳабс гирифта шуданд.
Кори ҳунарманд ба тазоҳуркунандагон эҳтиром мегузорад, чун эътирозҳои «Зан, зиндагӣ, озодӣ» ба як ҳаракати пурқудрат дар саросари Эрон ва дигар гӯшаҳои ҷаҳон табдил ёфт. Киёно Ҳунарманд чунин даъват мекунад:
бароям суҳбат кардан дар ин бора зарур буд, зеро ин бузургтарин ва муҳимтарин ҷунбиши феминистии замони мост, аммо дар бораи он то ҳадди лозима ҳарф зада намешавад.
Калимаҳои «зан, зиндагӣ, озодӣ» ҳамчунин ба таври рамзӣ дар тирезаҳо дар шакли такрорӣ навиштаву торҳои мӯйҳо дар девори намоишгоҳ овехта шудаанд. Киёно Ҳунарманд дар идомаи суҳбаташ афзуд:
дар оғози тазоҳурот занони зиёде ба кӯчаҳо баромаданд. Онҳо ҳам аз куштори Маҳсо ва ҳам аз шеваи бархурди ҳукумат бо эътирозҳо хеле хашмгин буданд. Аз ин рӯ онҳо бо нишони эътироз мӯйҳояшонро буриданд. Дар пайи бисёре аз занон дар саросари ҷаҳон барои нишон додани ҳамраҳӣ бо занони эронӣ ба буридани мӯйи худ оғоз карданд. Аз ин рӯ ман ба мӯйҳо ишора кардам.
Барои Андрея Барон дидани мӯйҳо дар девор ҳайратовар буд.
Чизе ки ба ман сахт таъсир кард дидани мӯй дар деворҳо буд, зеро мӯйҳо дар муборизаи бонувони эронӣ барои озодӣ нақши калидӣ доштанд. Ҳамчунин дастони хунолуд баёнгари хушунат дар нисбати занонест, ки дар Эрон ҳақталабӣ мекунанд.
Киёно Ҳунарманд чунин даъват мекунад:
ман фикр мекунам ҳоло беш аз пеш мо бояд дар ҳама ҷо аз ҳуқуқи занон ҳимоят кунем. Мушоҳидаи он, ки занон дар Эрон ҳамарӯза амалҳои оддии беитоатӣ ба мисли напӯшидани ҳиҷобро анҷом медиҳанд, илҳом бахш аст. Онҳо хеле ҷасуранд ва ман инро меписандам.
Киёно Ҳунарманд мегӯяд, ӯ ба илова кардани дастҳо барои ҳар қурбонии эътирозҳо, ки маргашон тасдиқ шудааст, идома хоҳад дод.
صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. پخشو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار، نوشتم پخشو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار. حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست. تو را صد بار گفتم
عاشقان درش پرنگ است، اگرچه ابتدای عاشقان درش پرنگ است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است، فدای یک کلام بودت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است، فدای یک سلام یک کلام من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است، فدای یک سلام یک کلام من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که علامت من همین کافی است، فدای یک سلام یک کلام من همین کافی است.
یک چایخانه در شهر استانبول ترکیه به میزوجان از تمام جهان خوراکهای ملی تاجیکی پیشنهاد میکند. این چایخانه که تاجیکانه نام دارد با نقش و نگاری ملی تاجیکی آرایش یافته است و در آن موسیقی تاجیکی صدا میدهد. حالا این چایخانه به یک مکان دیداربینی و تناول خوراکهای ملی برای تاجیکان مقیم ترکیه و مهمانان خارجی تبدیل شده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سروناز روحلوی رو میکنم. پلاوی تاجیکی، شکراب و قروتوب، فطیر و کلچه ها و چای سبز تاجیکی، این همه را در یک گوشه شهر استانبول ترکیه پیدا کردن ممکن است. همه این در چایخانه تاجیکانه آماده و پیشنهاد مشتریان می شود که آن را یک تاجیکی مقیم استانبول بنیاد کرده است. هرگاه اهدیه سبزای و دانشجوی تاجیک در ترکیه را خماری خوراکهای تاجیکی گیرد به اینجا می آید. زیرا به گفته همصحبتی ما اینجا تمام خوراکهای پسندیده‌اش را پیدا کرده می تواند. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
باری اول وقتی که به این چایخانه آمدم به من همه چیز پسند آمد. اینجا همه خوراکها بسیار بامزه است. علل خصوص قروتوب که من در تاجیکستان هم خورده بودم. من در یک ماه به اینجا دو سه مراتبه می آیم. عادتاً کارم خیلی زیاد است، اما کوشش می کنم که برای خوردن خوراکی ملی مون حتما وقت یافته آیم. اینجا همه چی برایم پسند است، همه چیزهای ملی.
چایخانه تاجیکانه نه تنها خوراکهای ملی تاجیکی دارد، بلکه آرایش تاجیکانه دارد که خود را لحظه در تاجیکستان احساس میکند. مثل اهدیه، هر تاجیکی که به استانبول میرود به این مکان میرود. نقش و نگاری ملی و موسیقی تاجیکی از ویژگی های دیگر این چایخانه است که مشتریان را بیشتر جلب میکند. روزیه حیدرو که از ازبکستان به ترکیه آمده است، برای چشیدن خوراکهای ملی به این مکان آمده است. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما امروز به فلوریا می رفتیم. آنجا اتفاقاً با یک نفر از سمرقند بخوردیم. آنها به ما اینجا را مشوره دادند. ما شوربا فرمایش دادیم. بسیار بامزه بود. از سرآشپز مندارم. من امروز خودم را در ازبکستان تصور کردم.
در چایخانه تاجیکانه نزدیک 20 نفر کار میکنند که اکثران تاجیکند. چایخانه روزانه تقریبا به 300 نفر خدمت میرساند. سیراج‌الدین دو سال است در این چایخانه پیش خدمت است. میگوید اگر نصف مشتریان چایخانه تاجیکان باشند، نصف دیگر خارجیانی هستند که به استانبول میوند. سیراج‌الدین نعیم‌زاده در صحبت به رادیو آزادی گفت:
شورتر مهمانای از خارج، از فرانسه، از روسیه، از اوکراین بیشتر میبینند.
چایخانه ملی تاجیکانه در شهر استانبول ترکیه جای جشن و مرکه ها هم گشته است. تبریز سیراج‌الدین میگوید گاهی عیدهای ملی و گاهی دیگر جشن های دولتی اینجا برپا می شوند.
حتی می شود که آدم ها می خواهند زادروز خود را گذراند. حتی شده است که توی گذراندن در اینجا.
این چایخانه دو سال پیش زمانی در خود را برای میزاجانش باز کرد که شهر استانبول ترکیه در برابر روسیه و قزاقستان و چین مکان کار و تجارت تاجیکان شده است. مالکانش میگند هدف از بنیادی آن فراهم کردن مکان است که هموطنان آنجا با هم دیدار بینند و در فضای تاجیکانه طعام های ملی تناول کنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکن تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکن درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکن قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیاد کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در سامانه‌های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگی شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکند و نشر نکند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال خوالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را اضافه کردم، اضافه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوع از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقت‌تر. من از جمله نسل های هستم که آخری سال های پنجاهم و ابتدای سال های شصتم عصر گذشته و ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردند، روح تازه وارد کردند، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتان باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانیت داد. بعد از آن زمان آشکاربدانی و بازسازی گرباچوف هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنید در نتیجه آنها، همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدند، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستند آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنن و به همین خاطر هم جنبش ها، جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سال ها ظهور کرده بودند، فقط میخواستن که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار می کنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتند و سببگاری مشکلات امروزه شدند. شما در این موزه گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
آذر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موزه گیری ها و ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارد. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوش ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تحصیل شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شود، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
زمانی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچینیت‌های صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان‌ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه‌های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیقی اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز است.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونه که انتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان می‌بریم.